در ساعت 24 دوازده شب به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله نیمه شب رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و در نیمه شب ایران و نخستین ثانیه‌های بامداد روز یکشنبه 5 بهمن 1393 برابر با 25 ژانویه 2015 به وقت ایران به شما شنوندگان این مجله یک ساعته خوش آمد میگم. آرزو میکنم روز و شب خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و لحظات آرام و خوشایندی رو هر کجای ایران و یا جهان که صدای ما رو میشنوید پیش رو داشته باشید. در این مجله نیمه شب مثل همیشه و هر شب اول خبرها رو میشنوید و بعد تحلیل اخبار و دیدگاه های کارشناسانی رو که مهمان رادیو فردا بودند. برای شنیدن خبرها ما همکارم سمیرا قرایی که امشب خبرها رو پیگیری کرده اینجا حاضره تا ما رو در جریان تازه‌های خبر قرار بده.
سلام میکنم به شما همراهان رادیو فردا و نیمه شب آرامی رو براتون آرزو میکنم. سازمان ملل متحد اسرائیل را متهم کرد که به شکل غیرقانونی خانه 77 فلسطینی در شرق بیت المقدس و کرانه باختری را تخریب کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که عصر جمعه منتشر شده اعلام کرده که در 3 روز گذشته اسرائیل 77 فلسطینی را که اکثراً کودک بودند بی خانمان کرده است. این سازمان میگوید اکثر مساکن تخریب شده خانه هایی بودند که جامعه بین المللی برای خانواده های آسیب دیده ساخته بوده است. به گفته این سازمان این اقدام اسرائیل برخلاف تعهدات بین المللی این کشور است و باید بلافاصله متوقف شود. بنابر آمار سازمان ملل اسرائیل در سال 2014 میلادی 590 خانه را که متعلق به فلسطینی ها بوده تخریب کرده که در پی آن 1177 تن بی خانمان شده اند. بانک مرکزی ایران روز شنبه از کاهش نرخ تورم در ایران در دیماه و رسیدن آن به 16.3% خبر داد. به گزارش وبسایت رسمی بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دیماه 3% نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. بنابر آماری که در گزارش بانک مرکزی آمده، نرخ تورم در دی ماه سال گذشته 38.4% بوده که در قیاس با دی ماه سال جاری بیش از 22% کاهش نشان داده. نیروهای ائتلاف علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی به رهبری آمریکا روز شنبه و برای پشتیبانی از نیروهای کرد که در حال پیشروی در اطراف شهر موسلند ده‌ها حمله هوایی در این منطقه انجام داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه در 72 ساعت گذشته نیروهای ائتلاف 46 حمله هوایی در اطراف شهر موسل انجام دادند. مقامات کرد پیشتر اعلام کرده بودند که شاهراهی که موسل را به تل عفر وصل می‌کند از گروه موسوم به خلافت اسلامی پس گرفته شده است. در بیانیه‌ای که ارتش آمریکا در این باره منتشر کرده آمده که نیروهای کرد مناطقی در اطراف موسل را از داعش پس گرفتند. و سرانجام این که در آستانه سالگرد انقلاب مصر و در جریان تظاهراتی در مرکز قاهره یک تظاهرات کننده زن امروز 4 بهمن کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این تظاهرات کننده بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای به سرش کشته شده. تجمع روز شنبه قاهره به دعوت حزب ائتلاف خلق سوسیالیست برگزار شده بود. دولت مصر برای پراکنده کردن تجمع کنندگان از گاز اشکاور استفاده کرده و دبیرکل این حزب را نیز دستگیر کرده بود.
سپاسگزارم سمیرا قرایی. در دقایق باقی مانده پیش رو از این مجله نیمه شب ما خواهید شنید. انتخابات در یونان و نگرانی اتحادیه اروپا از پیروزی احزاب مخالف ریاضت اقتصادی این کشور. هواداران و مخالفان عملکرد شیعیان حوثی در عرصه سیاسی یمن در خیابان‌های صنعا. جریمه نقدی چند میلیاردی اعلام شده برای محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد. علی مطهری بر مواضعش در غیر قانونی خواندن حصر موسوی و کروبی تاکید کرد. فیلترینگ شبکه‌های مجازی در ایران و برنامه دیدگاه‌ها که نگاهی تحلیلی است به روابط عربستان با ایران و آمریکا در دوران پادشاه جدید این کشور. اینها بخش‌های متنوع مجله نیمه شب ما خواهند بود. امیدوارم تا پایان این یک ساعت با ما همراه بمانید. در آستانه برگزاری انتخابات روز یکشنبه در یونان، همچنان گمانه‌زنی‌ها درباره نتایج احتمالی این انتخابات و تأثیر آن بر موقعیت یونان در اتحادیه اروپا و بر اتحادیه اروپا موضوع اصلی رسانه است. بیشتر بشنویم در گزارش جواد کوروش.
به حدود 10 میلیون یونانی دارای حق رأی پای صندوق‌های رأی فراخوانده شدند تا اعضای پارلمان جدید این کشور را انتخاب کنند. آخرین نظرسنجی‌ها در یونان نشان از آن دارند که اتحاد احزاب چپگرای سیریزا با تقویت موقعیت خود رای دهندگان بیشتری را به سوی خود جلب کرده است. به گزارش خبرگزاری آلمان، یک روز پیش از انتخابات روز یکشنبه یونان، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که احزاب چپگرا با حدود 34% پیشتاز همه احزاب قرار خواهند گرفت، در حالی که حزب محافظه‌کار دموکراسی نو، حزب نخست‌وزیر کنونی یونان، حدود 27% رای خواهد آورد. در انتخابات روز یکشنبه حزب تازه تأسیس توپوتامی یا رودخانه با کسب 7% آرا سومین قدرت سیاسی خواهد بود که مدافع ماندن یونان در اتحادیه اروپا است. پیش بینی می شود که حزب دست راستی و نجات پرست شفق طلایی هم حدود 6% آرای یونانی ها را از آن خود کند. احزاب سوسیالیست و کمونیست هم بر پایه همین نظرسنجی ها با کسب حدود 5% آرا موفق به ورود به پارلمان خواهند شد. احزاب چپگرا اعلام کردند در صورت پیروزی خواستار بخشیدن بخشی از بدهی‌های یونان از بانک‌های خارجی خواهند شد و تلاش خواهند کرد تا شرایط و محدودیت‌هایی که با برنامه کمک اروپا به یونان گره خورده‌اند را ملایم‌تر کنند. یونان حدود 320 میلیارد یورو بدهی خارجی دارد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا و از جمله آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از یونانی ها خواستند تا با رأی خود بر اتحاد اروپا و ماندن در اتحادیه اروپا سهه گذارند. انتخابات زودرس در یونان به این دلیل برگزار می شود که پارلمان این کشور نتوانست در ماه گذشته رئیس جمهور تازه این کشور را انتخاب کند.
جواد کوروشی گزارش می داد. هزاران نفر روز شنبه در صنعا پایتخت یمن در یک تظاهرات بزرگ علیه حوثی‌های شیعه مذهب که کنترل پایتخت را در دست دارند شرکت کردند. همزمان با این تظاهرات مردان مسلح از قبایل مختلف یمن وارد صنعا شدند تا به آزادسازی مقامات بلندپایه کشوری که منازلشان در محاصره شبه نظامیان حوثی است کمک کنند. تظاهر کنندگان مخالف حوثی‌ها روز شنبه در حالی که شعار سرنگون باد حوثی و القاعده سر می‌دادند، خواهان بازگشت رئیس جمهوری یمن به قدرت شدند. الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، تظاهرات روز شنبه در صنعا بزرگترین تظاهرات ضد حوثی‌ها از زمانی است که حوثی‌های شیعه مذهب پایتخت یمن را به تصرف خود درآوردند. این خبرگزاری می‌نویسد جماعت چند هزار نفره تظاهرکننده با فراخوان گروه اپوزیسیون تازه تأسیس موسوم به جنبش مخالفت به خیابان‌ها آمدند. ده‌ها تن از حامیان حوثی‌ها سعی کردند این تظاهرات را متوقف کنند که به درگیری‌های کوتاهی انجامید، اما به گزارش خبرنگار خبرگزاری فرانسه از محل افزوده شدن بر شمار تظاهر کنندگان مخالف حوثی ها سبب شد که آنها محل را ترک کنند. تظاهر کنندگان در میدان تغییر در نزدیکی دانشگاه صنعا گرد آمدند و راهی کاخ جمهوری در صنعا بودند که محل اقامت نخست وزیر یمن خالد بهاح است. خالد بهاح روز چهارشنبه پس از آنکه 2 روز را در محاصره حوثی‌ها گذراند، به نوشته این خبرگزاری به مقصد نامعلومی تغییر مکان داد. تظاهرکنندگان اما مسیر خود را تغییر دادند و به سوی محل سکونت رئیس جمهوری یمن عبدالربو منصور هادی به راه افتاده و خواهان آن بودند که او در مقابل فشار روزافزون حوثی‌ها پایداری کرده و قدرت و حاکمیت در کشور را اعمال کند. منصور هادی روز پنجشنبه استعفا داد و گفت که دیگر نمی‌تواند رئیس جمهور بماند، چرا که یمن به بن‌بست رسیده. است. خبرگزاری فرانسه می‌افزاید مردان حوثی مسلح با خودروهای زره پوش خود در طول خیابان سیتین، محل اقامت رئیس جمهوری یمن، سفارایی کرده بودند، اما تنها به نظاره بسنده کردند و مانع از حرکت تظاهرکنندگان نشدند. قرار است پارلمان یمن روز یکشنبه جلسه اضطراری تشکیل دهد تا در مورد استعفای رئیس جمهوری رایزنی کند، چرا که در یمن استعفای رئیس جمهوری بدون تایید پارلمان جنبه عملی و قانونی به خود نمی‌گیرد. پس از نبردهای سنگین هفته گذشته میان نیروهای دولتی و حوثی‌ها که به کشته شدن 35 نفر انجامید، شورای امنیت سازمان ملل متحد و همسایگان یمن در منطقه خلیج فارس همگی از ادامه ریاست جمهوری عبد ربو منصور هادی حمایت کردند. رویترز دیگر خبرگزاری بین‌المللی نوشت که تعداد تظاهرکنندگان علیه حوثی‌ها روز شنبه به 10,000 نفر می‌رسید. جان ارنست، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، روز جمعه تاکید کرد که آمریکا با همکاری‌های ضد تروریستی خود با یمن ادامه خواهد داد و افزود که روشن نیست که آیا ایران بر شورشیان حوثی یمن اعمال نفوذ می‌کند یا نه، در حالی که تظاهرکنندگان روز شنبه شعارهای ضد حوثی و القاعده می‌دادند. در تظاهراتی که روز جمعه طرفداران حوثی‌ها در صنعا برپا کردند، شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل سر داده شد. خبرگزاری آسوشیتد پرس هم در گزارشی تحت عنوان چرا یمن برای آمریکا اهمیت دارد به نکاتی اشاره کرده است، از آن جمله اینکه یمن مأمن و مأوای القاعده در شبه جزیره عربستان است، گروهی که مسئولیت حمله به مجله طنز شارلی ابدو در پاریس را تقبل کرد. دیگر اینکه استعفای منصور هادی رئیس جمهوری یمن آمریکا را در انجام حملات پهپادی و کمپین مقابله با تروریسمش در منطقه دست تنها می‌گذارد، و دیگر اینکه حوثی‌ها به عنوان شاخه‌ای از ایران شیعه دیده می‌شوند و وابسته به رئیس جمهوری پیشین یمن علی عبدالله صالح هستند که بیش از 30 سال بر مسند قدرت بود و 3 سال پیش پس از بهار عربی در یمن از قدرت کنار گذاشته شد. آسوشیتد پرس می‌نویسد که هرچند حوثی‌ها هر ارتباطی را با ایران انکار می‌کنند، اما شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکای آنها از شعارهای محبوب در ایران است.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
عربستان پس از درگذشت ملک عبدالله، در بحث میان 3 کارشناس در ایران، ترکیه و اروپا، داوود هرمیداس باوند، حسن هاشمیان و حسین علیزاده، در برنامه این هفته دیدگاه ها، روز یکشنبه بعد از خبرهای نیم بامداد در مجله نیمه شب و بعد از خبرهای ساعت 6 بامداد.
دفتر سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرده میزان مجازات و جریمه نقدی محمد رضا رحیمی که به تایید دیوان عالی کشور رسیده 5 میلیارد و 700 میلیون تومان است. قبل از این میزان مجازات مالی معاون اول محمود احمدی نژاد کمتر از این اعلام شده بود. بیشتر بشنوی در همین باره از وحید پورستاد.
هفته گذشته محکومیت مالی محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، توسط رسانه‌ها بیش از 5 سال حبس و 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی اعلام شد. اما به گزارش وبسایت تسنیم، دفتر سخنگوی قوه قضاییه رقم منتشر شده را نادرست دانست و محکومیت مالی او را 5 میلیارد و 700 میلیون تومان اعلام کرد. به گزارش وبسایت تسنیم، اتهام محمد رضا رحیمی که خود در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، ارتشا و تحصیل مال از طریق نامشروع اعلام شده است. آقای رحیمی علاوه بر این مجازات ها به انفصال دائم از خدمات دولتی نیز محکوم شده است. در طول سالهای گذشته از جمله افرادی که پیگیر پرونده فساد مالی آقای رحیمی بودند، احمد توکلی و الیاس نادران نمایندگان اصولگرای مجلس بودند. صدای چند سال پیش الیاس نادران در یک برنامه تلویزیون ایران.
پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردن که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون، نمیدونم حالا، در از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن، مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده.
احمد توکلی هم چند سال پیش در یک برنامه تلویزیون ایران از محمد رضا رحیمی به عنوان یک متهم گردن کلوف یاد کرده بود.
پرونده بیمه ای که الان آیت الله رانیجانی برگردن که متهم گردن کلوف داره که معاون رئیس جمهوره، متهمه، مسلم متهمه، نمیذارن بررسی بشه.
در روزهای گذشته پس از اعلام حکم سنگین محمد رضا رحیمی، برخی از چهره‌ها و رسانه‌های اصولگرا او را چهره‌ای خارج از جریان اصولگرا معرفی می‌کنند. اما عبدالله ناصری از مشاوران ارشد محمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران، به خبرگزاری ایلنا می‌گوید اصولگرایان برای آنکه از پاسخگویی فرار کنند، دست به فرافکنی زدند. عبدالله ناصری همچنین میگوید یادمان باشد که آقای رحیمی معاون اول دولتی بود که خود را پاکترین دولت تاریخ میدانست. علی اصغر رمضان‌پور تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن در لندن در این باره میگوید
پرونده آقای رحیمی نخستین بار وقتی مطرح شد که او به عنوان یکی از چهره‌های تقلب در انتخابات در زمان دوم خرداد شناخته شد علیه آقای خاتمی، اما بعد از پیروزی در انتخابات آقای خاتمی از شکایت علیه او صرف نظر کرد. بعد از اون در واقع فعالیت‌های مالی که آقای رحیمی کرد برای حمایت از انتخاباتی بود که بیشتر اصولگراها به مجلس رفتن، اما آقای رحیمی بعد از اینکه همچنان با آقای احمدی نژاد کار کرد در دوره‌ای که برخی از اصولگرایان از آقای احمدی نژاد فاصله گرفتند مورد انتقاد برخی از چهره‌های اصولگرا قرار گرفت و بیشتر کسانی این فعالیت رو علیه او دنبال کردند که می‌خواستن علیه آقای احمدی نژاد فعالیت بکنن. بنابراین طبیعی است که الان اصولگرایان از اون فاصله بگیرن، ولی واقعیت اینه که به دست گرفتن قدرت توسط آقای احمدی نژاد با اصولگرایان در مجلس با حمایت مالی آقای رحیمی صورت گرفت.
محمد رضا رحیمی شهریور ماه سال 93 در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه مدعی شده بود اتهامش هیچ ارتباطی به مسئولیت او به عنوان معاون اول رئیس جمهور یا رئیس دیوان محاسبات ندارد، بلکه مبالغ مندرج در پرونده‌اش بخشی از کمک‌های مردمی فردی جهت برگزاری انتخابات مجلس هشتم بوده که توسط چندی از مسئولان وقت دستگاه قضا و برخی نمایندگان مجلس به او معرفی شده و او نیز این مبالغ را برای کمک به تبلیغات طلبان نمایندگی در مجلس هشتم هزینه کرده است. چندی قبل هم محمد رضا نادری وکیل محمد رضا رحیمی از پرداخت پول به 170 نفر از نمایندگان اصولگرای مجلس برای خرج کردن در دوره انتخابات خبر داده بود.
وحید پروستاد گزارش می‌داد.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به ابراهیم آقا محمدی نماینده خرم‌آباد از او به دلیل آنچه ایجاد مزاحمت برای ادامه نطقش در مجلس خوانده انتقاد کرده و بر مواضعش در قبال حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تاکید کرده است. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر این گزارش.
دعوای لفظی میان علی مطهری و ابراهیم آقا محمدی، دو نماینده مجلس شورای اسلامی که از دو هفته پیش آغاز شده، همچنان ادامه دارد. دعوایی که در جلسه علنی روز 21 دی ماه مجلس شورای اسلامی آغاز شد و علتش هم اختلاف نظر این دو نماینده بود بر سر مسئله حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد. علی مطهری روز شنبه در پاسخ به نامه ابراهیم آقا محمدی در نامه‌ای از آنچه ایجاد مزاحمت برای ادامه نطقش در مجلس خوانده انتقاد کرده. او میگوید کل حرفش این بوده که حکم شورای عالی امنیت ملی برای شرایط اضطراری است و اکنون که کشور شرایطی عادی دارد، حصر خانگی نیازمند حکم قضایی است. علی مطهری خطاب به ابراهیم آقا محمدی گفته شما می‌خواستید حرف‌های من به گوش کسی نرسد، در حالی که با پاره کردن صفحات نطق من و ایجاد مزاحمت باعث شدید که این نطق و جلسه علنی آن روز انعکاسی چند برابری در رسانه‌ها پیدا کند. اما اینکه اساساً نوشتن چنین نامه‌هایی چه نتیجه‌ای در پی خواهد داشت، پرسشی است که مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، به آن پاسخ داده است.
نامه آقای مطهری به نماینده خرم‌آباد در ادامه نامه‌نگاری‌های یک سال اخیر آقای مطهری است که به کسانی مثل آقای روحانی رئیس جمهور، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه، آیت الله محسنی اژه‌ای، آقای علم‌الهدا امام جمعه بسیار تندروی مشهد، آقای احمد جنتی، آیت الله حائری شیرازی، جواد لاریجانی و غیره نوشته شده. مهمترین نتیجه و هدف این نامه‌ها این هست که بحث حصر رهبران جنبش سبز رو از حالت تابو خارج می‌کنه. اصولگرایان افراطی چه در مجلس چه در نهادهای نظامی امنیتی اصلا بعدشون نمی اومد که حسر رهبران جنبش سبز مثل حسر آیت الله منتظری یک تابو بشه و هیچ کس در کشور جرأت نکنه در مورد اون بحث کنه. اما به نظر میرسه که آقای مطهری با این نامنگاری ها و اظهار نظرهای از این دست یک تنه تونسته موضوع رفع حسر رو در سطح عیان و آشکار کشور مطرح بکنه.
علی مطهری دو هفته پیش در نطقی در مجلس شورای اسلامی خواستار رفع حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد شد.
این جانب حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را پس از پایان آشوب‌های خیابانی بدون حکم قضایی همچنان خلاف اصول متعدد قانون اساسی تشکر.
اما این اظهارات با انتقاد تعدادی از نمایندگان مجلس مواجه شد، تا جایی که این نمایندگان سعی کردند با پایین کشیدن آقای مطهری از پشت تریبون مجلس مانع ادامه نطق او شوند که در نهایت کار به درگیری فیزیکی کشید و جلسه علنی مجلس تعطیل شد. پیشتر هم 230 نماینده مجلس ایران در بیانیه ای با قانونی خواندن حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی آنان را سران فتنه نامیده و از قوه قضاییه خواسته بودند تا بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره این افراد تصمیم گیری کند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم 10 دی ماه اعلام کرده بود حصر مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی است. از حصر خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نزدیک به 4 سال می‌گذرد و اختلاف نظر میان مسئولان جمهوری اسلامی در این باره همچنان ادامه دارد. از اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر لزوم رفع حصر گرفته تا صحبت‌های احمد جنتی دبیر شورای نگهبان که چندی پیش گفته بود اگر بنا به محاکمه سران فتنه بود هر قاضی عادل و آگاهی برای آنها حکم اعدام صادر می‌کرد.
اردوگاه سرخ با طعم سیانور، آشویتس 70 سال بعد از آزادی. مستند جدید رادیو فردا به مناسبت 70مین سالگرد آزادی آشویتس.
به نظرم آشویتس قبر خانواده و تمام بستگانم است، اما وقتی می روم همه خاطرات برایم زنده می شود. دیگر آنجا نمی روم، خیلی سخت است.
دوشنبه 23:15 به وقت تهران، سه شنبه در برنامه صبحانه با خبر 11:15 16:15 و 20:30 به وقت تهران از شبکه ماهواره رادیو فردا. این برنامه بر روی وبسایت رادیو فردا هم قرار خواهد گرفت و از طریق رادیو هم می توانید آن را بشنوید.
در ادامه بحث مقام‌های قضایی و دولتی ایران درباره فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی، محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز شنبه گفت که موضوع فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه مطرح نشده است. کارگروه مصادیق مجرمانه زیر نظر دادستان کشور به جرایم رایانه‌ای رسیدگی می‌کند و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اعضای این گروه است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این گفته یه محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری و اطلاعات ایران که در زمینه یه فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی در کار گروه تعیین مصادیق مجرمانه بحثی صورت گرفته نشده است، در ارتباط با اظهارات اخیر دادستان تهران در خصوص فیلتر کردن 3 نرم‌افزار ارتباطی لاین، واتساپ و تانگوست. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز چهارشنبه 24 دی ماه گفته بود که فیلتر کردن این قبیل نرم‌افزارها همچنان به قوت خود باقی است و دستگاه‌های مربوطه موظف به اجرای دستورات قضایی هستند. این اظهارات دادستان تهران در واکنش به خبر ابلاغ حکم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی موبایل به وزارت ارتباطات و فناوری و اطلاعات به عنوان مجری این حکم است. با این وصف محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن رد کردن طرح چنین بحثی موضوع تولید محتوا را ترک کرده و گفته است که دانشگاه‌ها و بخش خصوصی باید تولید محتوا را در اولویت قرار دهند تا مردم از شبکه‌ها و محتوای داخلی استفاده کنند و تولید اطلاعات در داخل کشور باشد. او در ادامه تصریح کرده که تا زمانی که این اتفاق نیفتاده شبکه‌های اجتماعی مسدود نمی‌شوند، زیرا به گفته او بنا نیست مردم با مشکل مواجه شوند. همزمان با این اظهارات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران، روز جمعه 3 بهمن ماه اسماعیل جلیلی نماینده مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری خانه ملت به وجود آوردن هر محدودیتی در فضاهای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را منجر به ایجاد محدودیت در بخش ارتباطات اجتماعی دانسته و گفته است که چنین محدودیتی باب میل کاربران نیست. او با عنوان اینکه برخی نگاه تهدیدآمیز به این پدیده ارتباط جمعی دارند گفته است که میزان پایش و فیلترینگ هوشمند هم نباید به قدری باشد که کاربران را محدود کرده و شبکه اجتماعی ناکارآمد شود. در فیلترینگ هوشمند دسترسی به هیچ وبسایتی به طور کامل محدود نمی شود، بلکه بخشی از محتوای سایت که از نگاه مسئولان مسئله دار است توسط این نرم افزار مشخص شده و از دسترسی کاربران ایرانی خارج می شود. در حالی که مقامات قوه قضاییه خواهان فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی هستند، مسئولان دولتی از طرح فیلترینگ هوشمند دفاع می‌کنند. روز شنبه 27 دی ماه خبرگزاری فارس گزارش داد که علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران درباره سرنوشت تصمیم فیلترینگ 3 نرم افزار موبایل لاین، تانگو و واتساپ گفته است که نظر رئیس جمهوری ایران این است که شبکه‌هایی که مخاطب انبوه دارند نباید مسدود شوند.
خب در ادامه فرصتی است سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا و پیام‌هایی رو که همکارانم آماده کردن از میان پیام‌های رسیده برای این برنامه نیمه شب با هم دیگه بشنویم.
یه امام جمعه گفته که سران فتنه بیان توبه کنن. من نمیدونم اینا تفلکی از چی توبه کنن؟ از توبه کنن از دزدی، از تقلبی که کسیه کردن؟ من نمیفهمم چه توبه ای باید بکنن.
آقای صدیقی، آیا قدم زدن در خیابان برخلاف سنت اسلامی است یا بالا رفتن از دیوار سفارتخانه ها و غارت اموال آنها؟ شما از قوه قضاییه به جهت برخورد ضعیف با آقای رحیمی که جرمش بیش از خداداد و مهافرید خسروی بود انتقاد کنید.
به این آقایونی که میلیاردی دارن دزدی میکنن میگن اصولگرا. منظور از اصولگرا چیه؟ یعنی اینکه اینا به اصل دزدی و چپاول بیت المال عقیده دارن.
در نماز جمعه فرمودند که راه رفتن وزیر امور خارجه با وزیر امور خارجه امریکا عمل دیپلماتیکی نیست. میخواستم بگم که آیا بالا رفتن از دیوار سفارت ها، آتش زدن پرچم ها عملی دیپلماتیکه؟
والا ما کشور گل و بلبل بودیم و شادی، حالا من نمیدونم ما شدیم کشور عذاب و اشک. اگر یه آماری در تمام دنیا بگیرن فکر کنم غمگین ترین ملت دنیا ما میشیم. این چه فاجعه‌ایه که سرمون اومده؟
ای برادران، به اعمال خود را بیارایید نه به اقوال. آقای حسن روحانی رئیس جمهور محترم، این بیان مبارک خطاب به شماست. شما خیلی خوب صحبت می کنید ولی به قولهایتان عمل نمی کنید. نکنه دلواپسه دلواپسان هستید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در این حال میتونید با ما تماس بگیرید با شماره های تازه‌ای که از طریق وایبر و واتس اپ تعیین شده که بتونید با ما تماس بگیرید، دیدگاهتون رو با ما در میون بگذارید. شماره وایبر و واتساپ رادیو فردا رو من اعلام میکنم، 2420-725-970-30. تکرار میکنم، 2420-725-970-30. اینا شماره تازه است که میتونید از طریق اونها بجز شماره پیامگیر ما و شماره پیامگیر ما که در طول روز اعلام میشه با ما تماس بگیرید و نظرگاهاتون رو با شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه بامداد روز یکشنبه 5 بهمن 1393 برابر با 25 ژانویه 2015 به وقت ایران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مجله نیمه شب رو دارید همراهی میکنید. من مرتاد قاسمفر هستم و امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌های مجله نیمه شب بهره رو برده باشید، استفاده کرده باشید. اما در ادامه خواهیم داشت برنامه دیدگاه ها رو که میزگرد هفتگی رادیو فردا ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان است. اما پیش از اون باز هم مروری کنیم بر خبرهای ایران و جهان با همکارم سمیرا قرایی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران انتخاب سلمان بن عبدالعزیز آل سعود پادشاه جدید عربستان را تبریک گفت. در این پیام تبریک که در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری منتشر شده، آقای روحانی ابراز امیدواری کرده است که روابط میان ایران و عربستان در کلیه زمینه‌های مورد علاقه دو کشور بیش از پیش توسعه یابد. ملک سلمان پس از درگذشت ملک عبدالله به عنوان پادشاه جدید عربستان معرفی شد. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید در جریان دیدارهای زوریخ در مورد موضوعاتی نظیر غنی‌سازی و تحریم‌ها با طرف‌های اروپایی و آمریکایی وارد جزئیات شدند. به گزارش واحد مرکزی خبر، آقای عراقچی در مورد دیدارهای شنبه 4 بهمن گفت است که مذاکرات در سطح معاونان و کارشناسان برگزار شده و طرفین به شکل جدی سعی کردند اختلافات را کم کنند، هرچند به گفته وی اختلافات همچنان به قوت خود پا برجاست. عباس عراقچی ابراز امیدواری کرده است که مباحث مطرح شده با طرف آمریکایی به صورت جزئی تر با طرف اروپایی نیز به بحث گذاشته شود. به گفته آقای عراقچی ایران در صدد است و قرار ملاقاتی نیز با کارشناسان روسی و چینی داشته باشد، هرچند به گفته او ارتباطات ایران با این دو کشور نزدیکتر است و هفته گذشته هیئتی از سازمان انرژی اتمی برای ادامه بحث‌ها به روسیه سفر کرده بود. همچنین در خبر دیگری باز هم مرتبط به پرونده هسته‌ای ایران، هیئتی از ایران قرار است روز 9 بهمن با نمایندگانی از آلمان، بریتانیا و فرانسه در شهر استانبول دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری روسی ایتارتاس، به نقل از منبعی که خواست ناشناس بماند، احتمالاً دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران در حاشیه کنفرانس امنیت در شهر مونیخ برگزار خواهد شد. سازمان ملل متحد اسرائیل را متهم کرد که به شکل غیرقانونی خانه 77 فلسطینی در شرق بیت المقدس و کرانه باختری را تخریب کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای که عصر جمعه منتشر شده اعلام کرده که در 3 روز گذشته اسرائیل 77 فلسطینی را که اکثرا کودک بودند بی خانمان کرده است. بانک مرکزی ایران روز شنبه از کاهش نرخ تورم در ایران در دی ماه و رسیدن آن به 16.3% خبر داد. به گزارش وبسایت رسمی بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در دی ماه 3% نسبت به ماه قبل افزایش داده. داشته. بنابر آماری که در گزارش بانک مرکزی آمده، نرخ تورم در دی ماه سال گذشته 38.4% بوده که در قیاس با دی ماه امسال بیش از 22% کاهش نشان داده است. و سرانجام این که نیروهای ائتلاف علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی به رهبری آمریکا روز شنبه و برای پشتیبانی از نیروهای کرد که در حال پیشروی در اطراف شهر موسلند، ده‌ها حمله هوایی در این منطقه انجام دادند. آقای قاسم‌فر،
سپاسگزارم. سمیرا قرایی. مراسم ترحیم ملک عبدالله پادشاه پیشین عربستان روز شنبه با حضور شماری از رهبران و مقام‌های بلندپایی جهان از جمله جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ریاض برگزار می‌شود. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در برنامه دیدگاه‌ها در گفتگویی با سه صاحب نظر به بررسی مناسبات عربستان در دوران امیر سلمان پادشاه جدید با آمریکا و ایران نشسته است. برنامه دیدگاه‌ها پایان بخش مجله نیمه شب ماست. از شما سپاسگزارم که با من مرشد قاسم‌فر در این مجله همراه بودید. برای همه شما آرزوی شب و بامدادی سرشار از شادمانی دارم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با درگذشت ملک عبدالله، پادشاه سابق عربستان سعودی در هفته گذشته، برادر او امیر سلمان به پادشاهی این کشور رسید. دوران 10 ساله پادشاهی ملک عبدالله در پی درگذشت برادرش ملک فهد آغاز شد و ناظران سیاسی ادامه سنت عبدالعزیز معروف به ابن سعود، بنیانگذار پادشاهی عربستان سعودی، همراه با تغییراتی کند و تدریجی در سمت و سوی گسترش تجدد در این کشور را از خصوصیات این دوره به شمار آوردند. با اینکه به گفته همین ناظران محدودیت‌ها در زمینه حقوق بشر و حقوق و منزلت زنان مثلا در عربستان سعودی در این دوره کاهش چشمگیری نیافت، اما رشد بیشتر طبقه تحصیل کرده جدید و آموزش عالی در این دوره محسوس به نظر می رسید. در زمینه سیاست خارجی در سالهای اول سلطنت ملک عبدالله، به ویژه با بریاست جمهوری رسیدن باراک اوباما نامزد حزب دموکرات در آمریکا، بر تنش‌ها میان ریاض و واشنگتن تا اندازه افسوده شد، اما در سال پایانی مقابله با گروه خلافت اسلامی ریاض و واشنگتن را به هم نزدیکتر کرد. در این دوره به گفته ناظران روابط بین الملل تغییرات چندانی میان مناسبات ریاض و تهران حاصل نشد، گرچه در یک سال آینده اخیر و به ریاست جمهوری رسیدن حسن روحانی در ایران، یخ مناسبات دو جانبه به گفته همین صاحب نظران ترک برداشت. عربستان سعودی در دوران جدید چه تغییراتی خواهد کرد و با به سلطنت رسیدن امیر سلمان چشمانداز مناسبات ریاض و واشنگتن از سوی و ریاض و تهران از سوی دیگر چگونه است؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها به این پرسش های اصلی پاسخ میگویند. داوود هرمیداس باوند، استاد ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل در تهران. حسن هاشمیان، کارشناس امور خاورمیانه و جهان عرب در استانبول. و حسین علیزاده، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای باوند، آیا از همکنون میشه گفت در گذشت ملک عبدالله و به پادشاهی رسیدن امیر سلمان بن عبدالعزیز چه وضعیتی در انتظار عربستان سعودی است؟
بله، خب طبیعی است که تغییر سلطنت نمیتونه که بی اثر باشه، ولی معمولاً هم از جهت احترام و هم از لحاظ مسائل داخلی رویه این است که اظهار میشه که خط مشی پادشاه سابق کماکان پیگیری و ادامه خواهد یافت. ولی همونطوری که همگان آگاهیم، با توجه به تحولات منطقه و حتی برخی از تصمیماتی که در گذشته گرفته شده و در پرتو ارزیابی‌های جدید نیاز به نوعی تعدیل و تجدید نظر داره، معمولا فرصتی برای رهبر جدید عربستان یعنی ملک سلمان که البته دوره مقطع اولیه کوتاه خواهد بود، همطور که اشاره کردم ظاهرا دنبال روی از خط مشی قبلی است، ولی به تدریج احتمالاً تعدیلاتی در برخی از سیاست‌های خارجی عربستان به خصوص در عرصه خارجی گرفته خواهد شد.
آقای هاشمیان، شما چه فکر میکنین؟ عربستان دوران امیر سلمان شاهد تداوم سیاست‌های کلان دوران ملک عبدالله خواهد بود، یا اونچنان که آقای باوند میگن بعد از دوره کوتاه شاهد گسست از اون دوره؟
من معتقدم که با توجه به این که آقای ملک سلمان صحبت کرده که خط مشی آقای ملک عبدالله را ادامه خواهد داد، منتها اونجا تفاوت‌های خیلی زیادی وجود داره. نخست این تفاوتی که وجود داره نگاه به کشورهای قدرتمند مثل آمریکاست. شما فراموش نکنید که ملک عبدالله آمریکایی ها را از سرزمین حجاز یا سرزمین عربستان بیرون کرد. ممکنه این سیاست تغییر کنه و یک سیاست جدیدی بخصوص در رابطه با آمریکایی که جمهوری خواه اونو اداره میکنن. اونجا هم باشی توجه کرد که ولی عهد آقای ملک سلمان آقای مقرن بن عبدالعزیز. مقرن از شخصیت های مهم لابی ضد ایرانی در عربستان و به بندر بن سلطان به شدت نزدیکه. بنابراین این دو یک بلوکی رو تشکیل میدن که روابط خودشون رو با آمریکا خیلی زیاد خواهند کرد. اون توجهی که آقای ملک عبدالله به چین و روسیه در این اواخر داشته، من معتقدم که این تغییر خواهد کرد و جای خودش رو به همون زمان فهد و گسترش روابط با کشورهای غربی و آمریکا خواهد داشت. در مسائل داخلی هم آقای ملک سلمان فرزند خانم فحصه از خاندان سودیری هستش و به شکلی به یک نوع بازگشت به قدرت این خاندان میشه. باید توجه داشت که آقای ملک عبدالله درست فرزند عبدالعزیز بود، ولی مادرش یک عراقی بود و یک شخصی بود که بیشتر خارج از این خاندان در نظر گرفته میشه، ولی ملک سلمان به یک نوع اصلیت خودش برمیگرده و یک نوع اساس خانوادگی در این کشور وجود داره. ضمن اینکه صدیری ها که هم دایی های این ملوک جدید هستند و جالب دایی های ملک عبدالعزیز بنیانگذار آل سعود هم به حساب میان، قدرت بسیار بالایی در ساختار بروکراتیک عربستان دارن. این به این معنی که اون اختلافاتی که ما در دوره ملک عبدالله میشنیدیم و بحث‌هایی بر سر خلافت وجود داشت، دیگه بر سر این ملک جدید آقای سلمان وجود نداره. ضمن اینکه پشت این خیلی قوی خواهد بود. در مورد مسائل داخلی و اصلاحات داخلی، آقای ملک سلمان یک فرد محافظه‌کاری در عین اینکه یک توجهات بازی نسبت به دولت‌های غربی داره. ایشون به هیچ وجه اعتقاد نداره که دموکراسی بایستی در عربستان شکل بگیره، اصلا اون مناسب نمیدونه. بنابراین اون سیاست هایی که آقای ملک عبدالله در مورد زنان و آزادی های بیان و حقوق بشر میخواست انجام بده که به اعتقاد من موفقیتی هم نداشته، از نظر آقای ملک سلمان ادامه نخواهد یافت. مسئله دیگر این که ملک سلمان زمانی که وزیر دفاع بود خیلی به ارتش توجه کرد. بزرگترین بودجه های نظامی ارتش در زمانی بود که ایشون وزیر دفاع بود، بنابراین یک رویکرد خیلی زیادی به این مسئله خواهد داشت.
ممنون آقای هاشمیان. آقای علیزاده، چالش های پیش روی عربستان با توضیحاتی که آقای هاشمیان و قبلش آقای باوند دادن، به نظر شما در دوران پادشاه جدیدش امیر سلمان کدومه؟
دو دسته چالش برای عربستان میبینن. یک دسته نخست چالش های ساختاری نظام حاکم و دوم هم چالش های منطقه‌ای و بین المللی. در خصوص چالش ساختاری، مهمترین بحرانی که عائله و خاندان حاکم در عربستان دارن کهولت و پیری هستش که بر این خاندان حاکم شده. نگاه کنید، شما عبدالله در سن 90 سالگی در گذشته، جانشین اون اینک در سن 80 سالگی هستش، ولی عهدی که براش تعیین کردن یعنی آقای مقرن بن عبدالعزیز او هم 75 ساله هستش. یعنی این متوسط سن پادشاهی در گذشته، پادشاهی کنونی و ولیعهدی که همش میشه بالای 80 سال، و این نظام تصمیم گیری رو طبیعتاً دشوار میکنه در این خانواده پیر و فرتوتی که دچار محافظه کاری و تحفظ شدید سنتی هم هستن. اما از این مسئله که بگذاریم، چالش هایی هستش که نک عربستان در زبان انتقال قدرت از پادشاهی به پادشاه دیگر باش مواجه هستند. یعنی فقط ما به نقشه نگاه بکنیم، در جنوب عربستان امروز یمن، یعنی مقارن روز در گذشته عبدالله بن عبدالعزیز در یمن رئیس جمهور و نخست وزیر اونجا استعفا دادن، الان کشوری بدون کابینه، بدون رئیس جمهور در اونجا حاکم هستش، به نحوی خلأ قدرت حاکم شده. در شمالش منطقه عراق رو داریم، سوریه رو داریم که بخشش در دست داعش هستش. در بخش شرقی عربستان ما مناطق شیعه نشین رو داریم، فراموش نکنیم که اون آقای روحانی شیعهی که تحت حمایت جمهوری اسلامی هم هستش، آقای نمر باقران نمر، درد سرهایی رو برای عربستان درست کرده که حکم اعدام برای صادر کردن و روابط ایران و عربستان هم در این وضعیت تنش زیادی پیدا کرده. مسئله بحرین که عربستان پاشو در اونجا گذاشتش و با زور عربستان بحرین رو آرام کرده، به هر حال یکی از مسائلی هستش که عربستان اگر وزنه سنگین خودش رو در این دوران جدید بخواد اندکی کم بکنه، سبک بکنه، حضور خودش رو کم بکنه، باز بحرین به وضعیت آشوب مبتلا خواهد شدش. و از همه مهمتر به دو چیز اشاره کنم، مسئله رابطه پرتنش ایران و عربستان. آقای ظریف کنعان به بهانه در گذشت پادشاه داره به اونجا میره، در طول مدت وزارتشون اصلا شرایط فراهم نشد، انقدر که گوتار بود که نشد ایشون سفری رو انجام بده و من فکر نمی کنم که این سفر هم بتونه الان گشایشی حاصل بکنه. و اما در ارتباط با ایالات متحده، عربستان در یکی از چند گرمترین روابط خودشو با ایالات متحده داره سفری میکنه، انتقادهای شدیدی به مواضع ایالات متحده داره، مجلس مواضع خاورمیانه ایالات متحده، و آیا امیر سلمان میتونه رابطه جدیدی رو با کاخ سفید برقرار بکنه؟ جای تردید هستش، ایشون سابقه وزارت دفاع داره و نگاهش نگاه نظامی هستش به این که مسئله رو باید در منطقه از طریق نظامی حل بکنن. لذا من فکر میکنم ایشون راه فشار آوردن بر بشار اسد رو همچنان ادامه خواهد داد و نگاهش گره خواهد بود که میبایستی بشار اسد رو در منطقه خلعش بکنن با همراهی از متحدان عربستان، و طبیعتا این در خلاف منافع جمهوری اسلامی است و روابط ایران و عربستان همچنان روشن خواهد بود.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای باوند، ملک عبدالله در مصاف با گروه خلافت اسلامی و القاعده متحد آمریکا به شمار می رفت به نظر بسیاری از صاحب نظران. با توجه به اینکه پادشاهی عربستان رابطه دوگانه‌ای با وهابیت داشته و روحانی های وهابی، مناسبات عربستان دوران امیر سلمان چگونه مناسباتی با آمریکا می تونه باشه؟
ببینید، همطور که اشاره شد، ملک عبدالله روابطش اخیراً در پرتو انتظاراتی که از آمریکا داشت در مورد استفاده سخت افزاری علیه سوریه و یا بحرین با ایران، این انتظارات پدیدار شد، رو به سردی گرایید. مسافرین که همطوری که هم آگاهی، خب آمریکا استراتژی مسلطش از توی منطقه به طرف آسیا جنوب شرقی و خاورمیانه بوده. مسئله همین استفاده از زنگهای شل و غیره، عدم وابستگی به نفت منطقه برای 20% نیازمندی های خارجیش، مجموعه این رویدادها اینو برودتی در روابط آمریکا و عربستان به وجود بود که البته آمریکایی سعی کردن در مقام نوع استمالت بر بیان و مسئله داعش فرصتی شد که ائتلافی رو تشکیل بشه و در پیش بگیرن. ولی من فکر میکنم با مرگ ملک عبدالله به زن غالب ملک سلمان سعی خواهد که روابطش رو با آمریکایی‌ها ترمیم بکنه، یعنی نگاه به شرق که اتخاذ شده بود اون رو تعدیل خواهد کرد و بازگشت میکنه به بهبود و ترمیم و تأکید رابطه با آمریکا آنچنان که قبلا بوده.
آقای هاشمیان، بحث درباره مناسبات جهانی عربستان رو ادامه بدیم. تغییر تاکتیکی یا استراتژیکی در مناسبات ریاض و واشنگتن در دوران پادشاهی امیر سلمان، چون که آقای باوند میگن، از نظر شما قابل پیش بینیه یا نه؟
من معتقدم که 100% اتفاق میفته و ملک سلمان سیاست های خیلی تندی در مورد پرونده های منطقه خواهد داشت. منظورم از تندی یعنی بر اساس اون معیارهای نظامی که طرف مقابل در برابر عربستان گام بر می داره. ما در دوره ملک عبدالله شاهد بودیم در حالی که ایران خیلی در حوزه های مختلف وارد می شد و به شکلی تهدیدهایی رو متوجه عربستان می کرد، اما مثلا آقای ملک عبدالله از احمدی نژاد پذیرایی میکرد. من معتقدم که چین سیاست هایی در دوره ملک سلمان وجود نخواهد داشت. هر کاری که ایران در شکل مستقیم یا غیر مستقیم در یمن، در عراق، در جاهای دیگه انجام بده، ملک سلمان و سیستم جدیدی که مطرح شده و بخصوص مقرن که به شدت بر ضد ایران فعالیت میکنه، اینها واکنش نشان خواهند داد و شاهد تغییرات اساسی در موضوع نگاه پرونده های منطقه و موضوعات منطقه خواهیم بود و این با کمک غرب چه آمریکا و چه دولت های اروپایی خواهد.
ممنون آقای هاشمیان. آقای علیزاده، کلن مناسبات غرب و عربستان در دوران جدید چگونه تعریف خواهد شد با توجه به تغییر و تحولات در معادلات قدرت در منطقه که دفعه پیش در موردش صحبت کردیم؟
اعتقاد دارم که اول بایستی شخصیت رهبر کنونی عربستان رو و جانشینش رو توجه داشته باشیم. خود ایشون پیشینه وزارت دفاع رو داره و ولیعهدش آقای مقرن رئیس استخبارات سازمان جاسوسی عربستان رو داشته. یعنی یک ترکیب بسیار معناداری هستش که احتمالاً جهتگیری سیاست‌های این کشور در پس از این به این طرف گرایش نظامیگری و موضوعات گسترش کارهای استخباراتیشون باشه. تمام این دردسرهایی که الان عربستان داره میکشه از بابت جمهوری اسلامی، اینها میگن به خاطر این که ایالات متحده داره مماشات میکنه با جمهوری اسلامی. نگاهشون این هستش دیگه، شما دارید مماشات میکنید. دیدید که یکی از جلسات مذاکرات حسبه‌ای در ژنو بودش، وزیر خارجه عربستان در رفتش با هواپیما خودش در ژنو نشستش و آقای جان کری آمد داخل هواپیما رایزنی کرد در تحت پرونده هسته‌ای که اصلا ارتباطی به عربستان علی ظاهر نداره. ولی میخوام نتیجه گیری کنم که اگر عربستان اونجور که خودش مایل هست نتوانه تفکر حاکم در آمریکا را عوض بکنه، خودش رو گرفتار در این مشکلات میدونه که جمهوری اسلامی دور و برش حلقه زده. بنابراین به گمان من رهبریت جدید سرمایه گذاری خواهند کرد بر حزب جمهوری خواه آمریکا که خب اینا کنگره و مجلس رو در دست گرفتن، خیز برداشتن برای ریاست جمهوری آقای اوباما که دیگه داره دورانش تمام میشه و اون تفکر وزیر دفاع و ولیعهد استخباراتش، اینها خوب مچ خواهند شد با جمهوری خواه. پس بنابراین سرمایه نفسی عربستان گره خواهد خورد با تفکرات بسیار تند جمهوری خواه ها و بدین ترتیب نقشه جدید خود خاورمیانه رو در گمان خودشون دوست دارن به اون ترتیب ترسیم بکنن. نمونش هم که در حال حاضر شاهد هستیم، مسئله کاهش بهای نفت که با محوریت عربستان فعلا به زیر 40 دلار رسیده، شاهد رویکرد جدیدی خواهد.
آقای باوند، میرسیم به مناسبات ریاض و تهران در دوران جدید. چشم انداز این مناسبات از نظر شما چگونه است؟
ببینید، درسته یکی وزیر جنگ بوده، سابقه داره و استخبارات و ظاهراً حاکی از این است که یک موضع دید نظامی گری رو در پیش بگیرن، ولی وقتی که یک مسئولیت خطیر جدیدی احراز بشه سعی میکنن بر اساس مقتضیات و ضرورت های زمان و اون جایگاهی که احراز کردن تصمیم گیری بکنن. بنابراین به نظر من یه مقداری تعدیل خواهد شد، یعنی فرق پیدا خواهد کرد. این یه نکته است. نکته دوم، این ارتباط نزدیکی به چگونگی نحوه روابط ما با آمریکا داره. هر وقت در گذر تاریخ روابط ایران و آمریکا رو به بهبودی یا نزدیکیه، کشورهای عربی همواره به سوی ایران نزدیک میشن، ولی هر وقت که روابط با آمریکا روابط غیر دوستانه یا تیرگی بوده، کشورهای عربی همواره سعی کردن از این وضعیت استفاده کنن و موضع‌گیری های خیلی گاهی وقت هم جسورانه اتخاذ کردن. بنابراین من فکر میکنم فرایند این مذاکرات هسته‌ای با آمریکا اگر به نتایج مطلوب برسه، گریز ناپذیر آقای ملک سلمان و همراهانش در مقام تعدیل مواضعشون نسبت به ایران برخواهند اومد. بنابراین اگر رابطه با آمریکا به نفع ایران ها نتایج مطلوبی باشه، اتفاقا سعی میکنن که در مقام حل مشکلاتشون با ایران بر بیارن. البته این نکته رو هم یادآوری کنم، مواردی که مورد اختلاف ایران و عربستان فرض کنی، اونها یمن رو حیات خلوت خودشونن، اولویت خاصی قائلن، ولی این فرق داره با عراق یا مناطق دیگر. مسئله که هم دوی که اشاره کردم، اگر رابطه با آمریکا به نتایج مطلوبی منتهی بشه، به ظن غالب کشورهای عربی به خصوص عربستان در مقام بهبود رابطه با ایران برخواهند اومد، ولی اگر در هر حال نتایج مورد نظر منتهی نشه، با توجه به اینکه جمهوری خواهانم قدرت رو در کنگره آمریکا در دست دارن، خط مشی عربستان خط مشی بسیار تند در قبال ایران خواهد.
ممنون آقای باوند. آقای هاشمیان، با توجه به رقابت‌های مذهبی میان عربستان و ایران در یمن، بحرین، سوریه، شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس و کلاً خاورمیانه که در موردش صحبت کردین، اون وقت در چه صورتی جهان شاهد تغییری در کیفیت مناسبات ریاض و تهران خواهد بود؟
با آقای باوند هم عقیده هستم که کادر جدید رهبری عربستان تندروی نخواهد کرد، اما نسبت به دوره آقای ملک عبدالله سیاستهاش تند خواهد بود، چون که یک سری موضوعات منطقه‌ای خود به خود بر امنیت عربستان در حال حاضر داره تأثیر میذاره. مثلا یمن امنیت عربستان رو در حال حاضر به خطر انداخته و ممکنه ما شاهد حتی دخالت نظامی در این منطقه باشیم. بنابراین درگیری ها میان ایران و عربستان در این دوره خیلی زیاد خواهد بود، بخصوص ولیعهد هم، یعنی آقای محمد بن نایف هم از لابی ضد جمهوری اسلامی در داخل عربستانه.
آقای علیزاده، با توجه به زیر و بمهای جدید مناسبات تهران و واشنگتن در پی مذاکرات هسته‌ای در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و وزارت خارجه جواد ظریف که آقای باوند بهش اشاره کردن، در چه صورت در عربستان دوران پادشاهی امیر سلمان شاهد بهبود اساسی مناسبات میان عربستان و ایران خواهیم بود؟
ببینید، پرونده‌های خارداری الان در روابط ایران و عربستان باقی مونده متاسفانه. فقط شما به پیام یک خطی آقای حسن روحانی در تسلیت نگاه کنید که بسیار کمبار بوده، چیزی توش نبوده. نگاه کنید به روزنامه هایی که توهین آمیز در خبر مرگش، یکی از روزنامه ها سطر خبرش نوشته که با این توهین دارن برخورد میکنن. دم سفارت عربستان جمع شدن و تظاهرات کردن، شیرینی پخش کردن بعد از روحانیون تندرو و اینجور مسائل که شاهد هستیم. این نشون میده که در وضعیتی که عربستان رو عامل اصلی میشمارن، حالا من نمیدونم چقدر صحت داشته باشه، به عنوان تنزل یافتن قیمت بهای نفت که داره هزینه های سنگی رو حاکم میکنه، در کنارش هم همچنین مسئله بحران یمن، بحران سوریه، بحران بحرین و خصوصا مناطق شیعه نشین، عرض کردم اون آقای نمر باقر نمر شیعه که طرفدار ایران هستش، خواستار سرنگونی حاکمیت آل سعود هستش، ما همه پرونده های پر تلاطمی در روابط تهران و ریاض وجود آورده و تا حدی که دیدیم آقای ظریف به اکثر کشورهای عربی منطقه سفر کرد، به استثناء عربستان و فضایی به وجود نیامدش که بتونه این سفر انجام بده. من بعید میدونم که ما در عرض یک سال آینده شاهد کاهش تنش ها باشیم. گرچه این عقلانیت در دولت آقای روحانی وجود داره که دنبال تنش بیشتر نباشه، دنبال حل مسائل باشه، و این قدرت در دیپلماسی که به دست آقای ظریف افتاده وجود داره که از ظرایف کار استفاده بکنه و لااقل شدت بحران رو جلوگیری بکنه. اما وضعیت برگرده به دوران آقای خاتمی که ایران و عربستان توافقنامه همکاری امنیتی امضا کردن در زمان آقای خاتمی، بسیار گام بزرگی بود در اون زمان، در زمان آقای هاشمی رفسنجانی، یعنی آقای هاشمی خودشون معمار روابط ایران و عربستان بعد از حج خونین توصیف کرده. اگه به همون زمان ها بخوام برگردیم، من خیلی بعید می‌دونم که حتی در دو سه سال آینده یا دو سال آینده بتونیم به اونجا برسیم.
با سپاس از شما آقای حسین علیزاده، آقای حسن هاشمیان و آقای داوود هرمیداس باوند، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.